اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، وقتتون بخیر. افتخار این رو داریم که با یکی دیگه از برنامه‌های کانون تندرستی در خدمتتون باشیم. همراه ما باشید تا پایان ما. در این برنامه هم در بخش‌های متنوعی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و شما را از اطلاعات سودمندی در خصوص ورزش بهره‌مند خواهیم ساخت. اما میهمان و کارشناس عزیز این برنامه جناب آقای دکتر بیات هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همواره سلامتیشون برقرار باشه و در راه ابقای این سلامتی دستورالعمل‌هایی رو که سازمان‌های بهداشت جهانی ارائه میدن بپذیرند و به اون تا حدودی که توانایی دارن عمل کنن، به خصوص فعالیت‌های بدنی رو هیچگاه از زندگیشون حذف نکنن.
انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با صحبت‌های ارزندتون در موارد مختلفی که مربوط به ورزش و بهتر ورزش کردن برای افراد میشه. اما بخش اول برنامه رو ما عموماً به پیام تندرستی اختصاص میدیم. پیام تندرستی که حضرت عالی برای شنوندگان عزیز خواهید داشت و انشاءالله اونها از این پیام استفاده خواهند کرد.
بله، همونطور که اشاره فرمودین آقای کاظم‌زاده، ما نظریات دانشمندان، متخصصین، پزشکان شاخه اسپورت مدیسن یا طب ورزشی و عده زیادی از متخصصین تربیت بدنی رو جهت بهتر ورزش کردن و بهبود شرایط جسمانی و کمتر آسیب دیدن در ورزش ها همواره ارائه دادیم. از دیدگاه ابن سینا ما میبینیم که 4 نوع طبقه بندی برای ورزش ها در نظر گرفتن که فیزیولوژیست های ورزشی امروزه هم به این 4 نوع حرکات اعتقاد دارن. در حقیقت فعالیت های ورزشی از نظر شدت، ایشون اومدن گفتن ورزش های خیلی شدید، ورزش های شدید، ورزش های معتدل و ورزش های کم شدت. حالا هر کدام از این گروه ها برای خودش فاکتورهایی داره و مشخصه هایی رو داره که نشون میده. مثلا در ورزش های خیلی شدید ما هر دقیقه 15 کیلوکالری باید مصرف کنیم. اگر روی تردمیل هستیم، دوچرخه هستیم، در کوه هستیم، در فعالیت دویدن و شنا کردن یا اسکی کردن هستیم. بنابراین مشخصه ها نشون میده برای چه گروهی کاربرد داره. فیزیولوژیست های امروزی هم در حقیقت به این مسئله اعتقاد دارن و همین صحبت های ابن سینا رو در قالب 4 پدیده ابراز کردن. یکی تمرینات فرابیشینه. فرابیشینه یعنی بیشتر از حد توان اندام های بدن و این خاص قهرمان هاست. سعی میکنن یک محرک خیلی شدید روی بدن اعمال بکنن. حالا این شدت رو ما در کار استقامت قلبی تنفسی ضربان قلب تعیین میکنه و بالای 170 در دقیقه میبرن، حتی برای مدتی این فعالیت رو ادامه میدن. در تمرینات با وزنه 120% قدرت، فرضاً 110% قدرت، بالای 100% قدرت که با نیروی کمکی اینو میتونن اعمال کنن. بنابراین فرابیشینه کاربردش برای قهرمانان حرفه‌ای است، چون اونها همواره میخوان یه توسعه‌ای داشته باشن، حتی بیشتر از اون حد توان خودشون کاراییشون بالا بره. گروه دوم ورزش‌های و تمرینات بیشینه است. بیشینه در حقیقت باز هم برای ورزش همگانی کاربردی نداره و برای افرادی که فرض کنیم بیماری خاصی دارن اصلا کاربردی نداره. پیشینه باز برای قهرمانانی است که حالا شاید قهرمانان حرفه‌ای نباشن، ولی به هر حال در سطح قاره‌ای، در سطح کشوری، در سطح ملی، در سطح باشگاهی دارن فعالیت میکنن. باید به یه شدت پیشینه برسونن. اگر همواره یک فوتبالیست فرضاً بیاد با ضربان 110 120 تمرین خودش رو در طول هفته ادامه بده، به هیچ وجه این عضله قلبی میتونیم بگیم دیگه براش تقویتی انجام نمیشه، چون در حقیقت با اون تمرین سازگار شده. باید بعضی روزها شدت کار رو بالا ببره. حالا ما نمیگیم 3 کیلومتر رو با ضربان قلب 170 در دقیقه بدوه، بلکه تمریناتی که فرض کنین 200 متر، 300 متر، 100 متر اینا رو با یک چنین ضربان قلبی بدوه. به این تمرینات میگن بیشینه. گروه سوم تمریناتی است به نام تمرینات متوسط یا تمرینات واسطه یا میانه، که در اینجا معمولاً برای حفظ آمادگی از اون استفاده میشه و در حقیقت ما میبینیم قهرمانان در این بخش فعالیتشون رو برای نگهداری بدن در حد معمولی اعمال میکنن و ضربان قلب شاید 130، 140، 150 بیشتر بالا نه. و گروه آخر تمرینات زیر بیشینه. این گروه برای این تمرینات برای افرادی که همگانی کار میکنن مناسبه، برای افرادی که سنشون بالاتره، برای افرادی که وزنشون زیاده مناسبه. ضربان قلب در حدود 120، البته با توجه به سن و ضربان استراحت میشه این رو تعیین کرد، ولی در مجموع این 4 گروه تمرینات رو عزیزان توجه داشته باشن و افرادی که به همگانی میخوان بپردازن در گروه 4 یعنی زیر بیشینه فعالیت بکنن که دچار مشکلاتی نشن و فشارهای زیادی رو بدنشون اعمال نشه.
در اصل مورد 4 به این میپردازه که چون بدنها شاید آماده نباشه، نیازمند یک بدن آماده برای ورزش نیست و میتونه این بدن رو بهبود ببخشه.
بله میتونه با این تمرین در حقیقت یه آمادگی اولیه پیدا بکنه.
خیلی خیلی متشکرم، با ما همراه باشید، برنامه رو ادامه خواهیم داد. از رادیو ورزش با ادامه برنامه کانون تندرستی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش اصلی برنامه، یعنی ورزش سالمندی، و از صحبت‌های جناب دکتر بیات استفاده بکنیم و نکاتی رو در خصوص بهبود زندگی سالمندان با ورزش جویا بشیم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، در رابطه با بحث سالمندان‌های کاظم‌زاده ما اشاراتی داشتیم در رابطه با انواع ورزش برای سالمندان که عموماً سازمان بهداشت جهانی یک خط مشی کلی و هدف گذاری شده رو تعیین کرده و سعیش هم این بوده تمامی این اطلاعات رو که پس از سالها تحقیق روی اندامهای سالمندان پزشکان بهش رسیدن در اختیار مردم در اقصی نقاط جهان قرار بدن. شاید این پیام ها به کشور ما کم رسیده یا کمتر اونها رو ارائه دادیم. من در طول هفته، در طول روز، در ساعتی که خودم به پارک ها مراجعه میکنم، ورزشگاه ها مراجعه میکنم، متوجه میشم که هدفمند نیست کار سالمندان ما، چه خانم ها چه آقایون، و اگر مربی هم به خصوص نباشه اصلا نمیدونن که چه کار باید بکنن و مربیان هم که همواره در اختیار نیستن. فردا ممکنه یک مربی در پارک ها که حالا شهرداری ها تلاشای خوبی کردن، مناطق شهرداری، ممکنه ورزشگاهی رو هدایت کنن. شاید برای یک خانم یا آقا اصلا صبح بیدار شدن براش مشکل باشه یا شغلی داشته باشه عصرها بخواد ورزش کنه. در اونطور مواقع کسی نیست اینها رو راهنمایی بکنه. من بارها دیدم عده‌ای بی هدف ورزش میکنن. من جمله در ورزشگاه ها دیدم میان فردن دو دور با سرعت میدونن، بعد بلا فاصله بدون این که بدن رو خوب گرم کرده باشن دچار لاکتیک میشن و بعد همونجا میان روی فضای زمین چمن دراز میکشن بعد از دویدن و بعد حالا اگر خستگیشون رفت شد بلند میشن باز یه مقدار کار قدرتی میکنن، باز یه موقع میرن پله میرن، و بنابراین یک برنامه تنظیم شده نیست و عمدتاً تمرکز خوبی روی ورزش ندارن.
بیشتر تفریح تا ورزش.
بله تقریبا شاید بگیم وقت گذرانیست و گرچه بازم خودش در محیط قرار گرفتن از نظر روحی میتونه خوب باشه برای این عزیزان، ولی اون اثرات تمرین رو ازش بهره‌مند نمیشن و در حقیقت روی بافتاشون اون هدفمند بودن تمرین اجرا نمیشه و اثر بخشی روی بافتا نداره. به همین دلیل بود که ما نظر سازمان بهداشت جهانی رو در 4 طبقه تمرین خلاصه کردیم که عزیزان میتونن از اون استفاده بکنن. بحث اولش تمرینات سبکی بود که برای استقامت قلبی تنفسی و حفظ توانایی اکسیژن گیری از محیط انجام میشد که این توانایی گفتیم در سالمندی تحلیل میره. ما اجازه ندیم این تحلیل رفتگی زیاد باشه، بنابراین تمریناتی که ضربان قلب رو افزایش بده تا حدودی و ویودوماشت یا حد اکثر اکسیژن مصرفی رو در ما اجازه نده پایین بیاد، در حد خوب باقی بمونه، که عمدتاً با پیاده روی، دویدن‌های ملایم، روی تردمیل رفتن، روی دوچرخه رفتن، شنا کردن یا هر ورزشی که مداومت داشته باشه حداقل 20 دقیقه به بالا انجام بشه اینها اجرا میشد. گروه دوم تمرینات قدرتی بود که ما نیاز داشتیم به نگهداری توده عضلات با تمرینات با وزنه و دستگاه بدنسازی یا با وزن بدن و تمریناتی که ما میتونیم از وزن اضافه استفاده کنیم، مقاومت زیادتری نسبت به ورزش‌های دیگه در روی بدن ما باید اعمال بشه. گروه سوم هم تمرینات تعادلی بود. در سالمندان ما دیدیم یه بحثش و مشکلات تعادلی بود که یک سری تمرینات رو نیاز داره و باید روزانه انجام بده. گروه چهارم که یک مقدار مختصر به مشاور کردیم تمرینات کششی و انعطافی بود. پس بدن یک سالمند استقامت قلبی تنفسی نیاز داره، تمرین تعادلی نیاز داره، قدرت و استقامت عضلانی نیاز داره و انعطاف پذیری و کشش ها و نرمش ها رو هم نیاز داره، که در انواع روش های انعطاف پذیری ما به یک نوع کشش ها اشاره کردیم که خیلی مناسبه برای سالمندان. این کشش ها میتونه اکتیو باشه یا پسیو، برای سالمندانی که تواناییشون خوبه خودشون اکتیو یا فعال کار بکنن، برای سالمندانی که دچار از کار افتادگی در یک نقطه یا عضل بدن مفصل شدن با کمک دیگران این کشش ها رو انجام بدن.
یکم در خصوص اکتیو و پسیو لطف میکنید بیشتر توضیح بدید.
بله تمرینات اکتیو یا فعال تمریناتی است که عضله توانایی انقباض و حرکت دادن مفصل رو داره، میتونه خودش فعالیتی رو ایجاد کنه، انقباض ایجاد بکنه، کالری مصرف بکنه و انرژی رو مصرف کنه و در حقیقت موجب تقویت یک عضله یا مفصل میشه برای سالمندان. در مورد سالمندانی که سالم هستن و اگر تست عضلانی از اونها بگیریم امتیاز 5 رو به دست بیارن، اینها میتونن تمرینات اکتیو رو انجام بدن. اونهایی که امتیاز 4 رو به دست میارن، یعنی میتونن حتی در حقیقت مقاومت‌های سبکی هم رو بدنشون اعمال بشه یا بر علیه جاذبه عضلاتشون رو به کار بندازن، اینا امتیاز 4ن، اینا میتونن اکتیو انجام بدن. گروه امتیاز 3 هم اونایی است که نمیتونن بر علیه جاذبه انجام بدن. در اینجا روی این افراد ما فعالیت‌های به نام پسیو رو انجام میدیم. پسیو فعالیتایی است که به وسیله فرد کمکی انجام میشه، غیر فعال، یعنی خود فرد انقدر این سالمند عضلش تحلیل رفته، واحدهای حرکتی از کار افتاده، دیگه قابلیت انقباض تا رو نداره. حالا گاهی اوقات این پسیو ما میبینیم با دستگاه‌های انجام میشه، من جمله اینکه یک تحریک‌های عصب در عضله رو دستگاه موجب میشه که این تحریک باعث بشه یه مقدار انقباض وجود بیاد. یه موقع فیزیوتراپ و توانبخش این کار انجام میکنه میده. من جمله فرضاً مچ دست اگر حرکت نداره دست رو فرد میگیره، خودش فرد کمکی حرکت میده، خم و باز میکنه که حداقل یه جریان خون در اونجا برقرار بشه، دچار مشکلات مثل ضعف‌های شدید نشه و تغذیه اون بافتا انجام بشه. یا در مورد عضله ران رو میگیره، خم میکنه، باز میکنه، اینا به صورت پسیوه. بنابراین در این بخش ما میبینیم که نیاز به فرد کمکی یا دستگاه کمکی وجود داره. در مورد افرادی که فلج شدن یا بخشی از بدنشون از کار افتاده و اینها هم نباید به حال خود رها کنیم، از تمرینات پسیو روی اینها استفاده.
تشکر میکنم از شما. در خصوص تمرینات کششی ویژه سالمندان صحبت میکردیم و دو نوع تمرینات اکتیو و پسیو که توضیحات جامعی رو جناب آقای دکتر بیات برای شما عزیزان فرمودن. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
باز سلام خدمت هم دستندر کنه رادیو ورزش و کارشناس محترم. سوال ما این بود، من حدود یک ماه شب ساعت 12 شب حدود نیم ساعت 40 دقیقه تقریبا 10 کیلومتر میدوم، بعد صبح که از خواب پا میشم یه خود مایچای پا میبنده، یه ساعت اول رفتن یه خود مشکل دارم، بعدم خوب میشه. میخواستم ببینم چیکار کنم که صبح این مشکل پیدا نکنم. حمیدرضا هدیشی بودم از یزد، با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
شنونده عزیزمون از یزد با ما تماس گرفته بودن. آقای دکتر پاسخ شما رو میشنم.
بله، من خدمت آقای هلیچی در حقیقت از یزد که این اراده رو دارن که شبها 10 کیلومتر میدون و در اون ساعتی که شاید هیچ کسی در خیابان نباشه، در پارک نباشه، این تمرکز رو دارن که به ورزش میپردازن، تبریک میگم، خیلی فعالیت خوبی میتونه باشه. در کشور ما کمتر این فرایند دیده میشه و اصلا شاید تعجب انگیز باشه، ولی در بسیاری از کشورهای اروپایی ما این فرایند رو میبینیم، این پدیده رو میبینیم. ادهی که در مشاغل مختلف گرفتار هستن، روزها این مشکل برشون به وجود میاد، شبها به تمرین میپردازن. چه هدفی دارن از این تمرین؟ حفظ توانایی، قدرت بدن، آمادگی بدن برای سلامتی و اجرای وظایف روزمره‌شون. و اینکه اگر یک فردی فرضاً 12 ساعت در روز کار کرده، بعد شبم بیاد فقط به خواب اکتفا کنه، مطمئناً این بدن تحلیل میره. قطعاً باید یک فعالیت بدنی داشته باشه که اندام‌ها دچار تحلیل رفتگی نشه. ما در خیلی از کشورها دیدیم 2 تا 4 شب حتی تمرینات مختلفی انجام میدن. حالا سالن استخر شناس پیست 2 و عمدتا شاید بگیم بسیاری از این مراکز شبانه روزی حتی باشن.
دقیقاً.
و اونها به این نکته رسیدن که باید جلوی بیماری رو پیشگیری بکنن و با ورزش بگیرن و روحی و نشاط خودشون رو حفظ بکنن و دور زندگی رو به خوبی طی بکنن. و در حقیقت در همین زمین است که میبینیم سالهاست که مصرف دارو و جراحی های پزشکی و بیماری های قلبی اینا به حداقل رسیده در بسیاری از کشورها. ما هم باید فکر کنیم آیا ما با چه راههایی میتونیم این عوارض رو جلوشون رو بگیریم. خب در رابطه با این که در اون ساعت میدون باید توجه داشته باشن فضایی که برای دویدن انتخاب میکنن چیه. اگر آسفالت باشه و کفش هم نامناسب، یکی از دلایل اینه که صبح‌ها پاشون کوفتگی داره، یه مقداری احساس سنگینی ماهیچه‌ها رو خواهند داشت. دوم این که میزان فعالیتشون، اگر حالا به این 10 کیلومتر عادت کردن و به راحتی میدون، اگر هر شب باشه و گفتن تو یک ماه به این رسیدن زود بوده، یعنی الان باید روز 3-4 کیلومتر باشن.
دقیقاً 10 کیلومتر فکر می‌کنم خیلی زیاد باشه.
بله، عرض یک ماه اگر قبلش هیچ حرکتی نداشتن، حالا تو یک ماه به این مسافت رسیدن هنوز زوده، ولی تو 6 ماه میتونن به این مسافت برسن. بنابراین اگر ما خیلی تأجیل کنیم در رسیدن به اون اوج توانایی، خودمونم هر روز تشویق بشیم سرعت دویدن رو زیاد کنیم، مسافت رو زیاد بکنیم، نباید به این تندی ما به این اهداف برسیم. حتی یک قهرمانی که فرض کنیم برای مسابقه 2 استقامت آماده میشه، حالا مدتی تمرین نکرده، بازم سعی میکنه به تدریج در حقیقت یک دوره 4-5 ماه رو برای آمادگی برسونه و بعد برسه به این مسافت ها. به همین دلیله که باید ایشون یه مقداری با این زمانی هم که گفتن خیلی سریع دارن میرن، فرضاً 30 دقیقه 40 دقیقه 45 دقیقه 10 کیلومتر در حد تقریبا نزدیک قهرمانی دارن میرن، بنابراین هم مسافت رو کم کنن، هم اینکه سرعت رو کمتر بکنن. اشکال نداره به 10 کیلومتر و با این زمان‌ها خواهند رسید، ولی تو 6 ماه آینده اگر با این سرعت هر روزم هر شبم این تمرین رو ادامه بدن، دچار یک بحثی میشن به نام در حقیقت اوورترین یا بیش تمرینی، که اینها یه مدار کوفتگی رو زیاد میکنه. حالا شاید کوفتگی باشه، بعدم ممکنه به دردناک شدن عضله تبدیل بشه. بنابراین این مسئله رعایت کنن، مضافاً به اینکه خوب بدن رو گرم کنن، بعد از تمرین هم خوب بدن رو سرد بکنن، کشش هایی رو بدن و بعد میبینن که در حقیقت این مشکل تقریبا مرتفع میشه. یه نکته واقعی میمونه، اونم اینه که گلیکوژن عضلانیشون چون کاملا مصرف میشه با 10 کیلومتر و شاید تغذیه بعدیشون زیاد خوب نباشه، یعنی باید از مایعات رقیق قندی استفاده بکنن کربوهیدرات مصرف شده و گلیکوژن تحلیل رفته شون جبران بشه. یکی از دلایل کوفتگی هم و سنگینی عضلات دست و پا میتونه این عامل باشه. به این نکته هم باید توجه کنه.
تشکر میکنم از پاسخ شما. تماس بعدی رو با هم میشنویم.
بعد خسته نباشید از دکتر بیات. من مهدی زاده هستم از بابل تماس میگیرم. چند سال فوتبال بازی میکنم چمنی. بعدن میخواستم بگم که چجوری وزنم پایین بیارم. 168 قدمه، 81 کیلو وزنمه. هر کار میکنم از وزنم پایین نمیاد. مثلا دکتر بگم چیکار کنم که وزنم پایین بیاد. خیلی ممنون.
بله آقای مهدی زاده از بابل. آقای دکتر پاسخ شما.
آیه مهدیزاده سوالی رو که مطرح کردن در حقیقت شاید بگیم در ذهن بسیاری از عزیزانی که به ورزش میپردازن این سوال اومده باشه. من در یک کلاسی بودم تدریس میکردم اون هفته گذشته آیه کاظم‌زاده، در ذهن بسیاری از مربیان که داشتن این دوره رو کارگاه رو میدیدن همین بحث بود و همین سوال شد که ما اکثرا دارن افراد میگن که ما اومدیم ورزش، یکی دو ماه اول خوب بوده، وزن کم کردیم، اما بعد وزنمون اضافه شده، پس این چه ورزشیست؟ این رو باید عزیزان مربی و خود عزیزان که ورزش میکنن توجه داشته باشن. این وزن دوم که بعد از چند ماه بالا میره وزن فعاله، وزن عضله است، وزن بافتاییه که فعاله برای بدن، حجم خونه، نیم لیتر زیاد شده، تراکم استخوان داره زیاد میشه، از پوست بگیرین تقویت میشه تا بافت پیوندی تا رگ‌ها و عروق.
یعنی از زیاده بس خیلی هم مفید
مفیده. 20% شبکه مورگی داره اضافه میشه و بنابراین این رو به عنوان وزن چربی تلقی نکنن، این خیلی مناسبه. حالا دوست عزیزمونم آقای مهدی‌زاده در حقیقت گرشه شاید یه مقدار وزنشون نسبت به قد بالا باشه، اما اگر این وزن با چربی سنجی مشخص میشه، وزن استخوان، تراکم استخوان باشه و توده عضله، هیچ اشکال نداره، مناسبه و مشکلی به نظر وزن نداره. بنابراین تناسب اندامشون باید بررسی کنن. یک چربی در نقاط مختلف های تجمع پیدا کرده، اگر باز تجمع چربی دارن بله این یه وزن زیاده باید کم کنن، و یا اگر تناسب دور کمر به دور لگنشون فرزن از عدد یک بیشتره، با متر دور کمر رو از ناحیه ناف بگیرن و دور لگن رو از برجستگی استخوان‌های ران بگیرن، دور تا دور کمر اگر اینو به هم تقسیم کنن، دور کمر تقسیم بر دور لگن نباید بالای یک باشه، و بنابراین اگر زیر یک بود، 85% بود، 88% بود خوبه، تناسب خوبی دارن و نگران این اضافه وزن نباشن. منتها اگر به این نتیجه رسیدن که اضافه وزن چربی دارن، ما صرفاً با ورزش خالی یا با برنامه غذایی خالی نمیتونیم به این هدف کاهش وزن برسیم. اولا یه دوره بلند مدت چند ماهه رو در نظر بگیرن برای کاهش هر هفته مثلا 500-600-700 گرم وزن رو. ثانیاً برنامه غذایی، نه اینکه حذف کنن مواد غذایی رو، به هیچ وجه این برنامه مورد تایید نیست که ما بیایم صبحانه و نهار و شام رو بخوایم یکی رو حذف کنیم، و بلکه 4-5 وعده بکنیم در شبانه روز، منتها به صورت کم خوردن و در کنارش کالری های اضافی بدن رو مصرف کنیم و فعالیت بدنی رو به دفعات در روز شاید یه بار دو بار ادامه بدیم، و بعد به حدی برسیم که یک مقداری چربی ها وارد سوخت و ساز بشه، در ازایش مصرف چربی و مواد قندی رو یه خود کمتر کنیم، به نتیجه خواهند رسید و وزنشون بعد از چند ماه میبینن به اون حد ایدئال خواهد رسید.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکر از شما. امیدوارم که این شنونده عزیز از بابل جناب آقای مهدی‌زاده پاسخ خودشون رو گرفته باشن. همراه ما باشید با دقایق پایانی برنامه. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کانون تندرستی رسیدیم. امیدوارم بخشایی که در این برنامه تقدیمتون شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ازتون دعوت میکنیم شنونده یک میان برنامه باشید.
پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه‌ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود یار و مونس آنان می‌شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
جوان مردها به قد زیبای علی صلوات بفرستند. بسم الله الرحمن الرحیم. در جهان ای دل نشاد مرهون احسان کسی، تا نباشی رایگان عمری گروگان کسی. میدهی و جان اگر واقف ز استقنا شوی، نان و دوغ خیش را بر مرغ بریان کسی تیغ برون گر به دست دادم، دست روزگار هرچه میخواهی ببر، اما نبر نان کسی. عزت خود را مکن بیهوده صرف احتیاج، آبروی خود مکن با سجد قربان کسی. ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. خداوند بالا و پستی تویی، ندانم کی هرچه هستی تویی. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. اقد جواب پر سخن کهن، همی هنان عزیز زمانی که فرهنگ دیوزاد نان و شیر نگذاشت، یک کلمه گفت بسام نمردی از دستت را حد بشه. ای دل غافل کوه ناهموار را هموار کردن سخت نیست، حرف ناهموار را هموار کردن